ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته وزارت بهداشت، تهران در طول سال گذشته کمتر از 10 روز هوای پاک داشت. وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی‌های مدارس، افت تحصیلی دانش آموزان را نگران کننده خواند. و دادگستری استان هرمزگان از بازداشت 5 نفر و توقیف یک شناور حامل سوخته قاچاق خبر داد. یک مقام وزارت بهداشت با اشاره به روند نزولی تعداد روزهای دارای هوای پاک در سالهای اخیر اعلام کرد در سال 1400 تهران و 4 کلان شهر دیگر کمتر از 10 روز هوای پاک داشتند. عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت به تسنیم گفت تعداد روزهای دارای هوای پاک در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 5% کاهش داشت و شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج کمتر از 10 روز هوای پاک داشتند. او همچنین گفت تعداد نیروگاه‌های مازوت سوز در حال حاضر 14 نیروگاه است. مقام‌های جمهوری اسلامی استفاده از مازوت در 14 نیروگاه از مجموع 16 نیروگاه بخاری کشور را تایید کرده، اما به رغم شواهد ارائه شده مازوت سوزی در تهران را همواره تکذیب کردند. وزارت آموزش و پرورش درباره افت تحصیلی نگران کننده دانش آموزان به دلیل تعطیلات پی در پی مدارس هشدار داد. روابط عمومی آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای که روز شنبه منتشر شد با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جاری مدارس کشور تعطیلی‌های مکرر داشته و غیر حضوری شدن آنها همچنان تداوم دارد، نسبت به افت تحصیلی ناشی از این تعطیلی‌ها هشدار داد. این اطلاعیه خواستار آن شده که غیر حضوری شدن مدارس به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. رسانه‌های ایران در روزهای اخیر گزارش دادند که طی 4 ماه گذشته دانش آموزان فقط 38 روز به مدرسه رفتند. مشتاق قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان روز شنبه گفت ماموران سپاه پاسداران یک شناور حامل 90,000 لیتر سوخت قاچاق را در خلیج فارس توقیف و 5 نفر را بازداشت کردند. او اشاره به هویت شناور توقیف شده و ملیت بازداشت شدگان نکرد. پیش از این نیز سپاه پاسداران از توقیف شناورهایی در آبهای منطقه خبر داده و آنها را به قاچاق سوخت متهم کرده بود. خبر توقیف این شناور در حالی منتشر می شود که در هفته های اخیر انتقادها از کیفیت پایین سوخت در ایران افزایش یافته و مقام های وزارت نفت نیز گفتند با کمبود روزانه 1,200,000 لیتر بنزین روبرو هستند. آرش صادقی فعال حقوق بشر که مهر ماه سال جاری بازداشت شده بود روز شنبه به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. این خبر را حسین صادقی پدر آرش با انتشار عکسی در توییتر اعلام کرد. آرش صادقی 104 روز پیش در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شد و پدر او چند روز پیش خبر داد که فرزندش به دستور دادستان زندان اوین از تماس تلفنی نیز محروم شده است. این فعال مدنی و حقوق بشر در سالهای گذشته نیز بارها زندانی شده بود و به بیماری سرطان استخوان مبتلا است. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بازداشت اخیر و اتهام آرش صادقی را اعلام نکردند. محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران با انتقاد از سلطه مدیران نالایق در عرصه ورزش اعلام کرد که در سالهای اخیر 86 ورزشکار ملی از ایران مهاجرت کرده یا تابعیت خود را تغییر دادند. او به روزنامه آرمان ملی گفت ورزشکارانی که باقی مانده اند نیز نسبت به وضعیت خود انتقاد دارند و اگر انقلاب نمی شد بسیاری از مدیران فعلی به پستی نمی رسیدند. علی خامنه‌ای در سالهای گذشته چندین بار بعضی از ورزشکاران را خودفروش و وطن فروش خوانده و در سخنرانی 2 هفته پیش خود نیز به شدت به کسانی که آنها را چند عنصر خودفروخته پناهنده و لجن پراکن خواند حمله کرد. بهای دلار آمریکا در رکوردی تازه روز شنبه در بازار ارز ایران به بیش از 44,000 تومان رسید. بیشتر در گفتگو با داریوش معمار خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان از او پرسیدم چرا دولت جمهوری اسلامی با وجود تغییر رئیس بانک مرکزی باز هم از مهار نرخ ارزهای خارجی ناتوان است.
اساساً رشد قیمت ارز در ایران تابع مسائلیه که ربطی به سیاست رئیس کل بانک مرکزی نداره، در واقع ربط به سیاست‌های کلان نظام داره. یکی از دلایل رشد نرخ ارز در ایران دلایل سیاسی هست و تحریم هست. خب تحریم‌ها و مسائل سیاسی مربوط به سیاست‌های کلی نظام و با توجه به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و شرایطی که ایران درش قرار داره محتمل بود که قیمت ارز رشد کنه. از آغاز به کار دولت آقای رئیسی و حتی قبل از اون ناظرین و کارشناسان حوزه اقتصادی در ایران گفته بودند که نرخ واقعی قیمت ارز در بازار ایران 50,000 تومان هست و خب دولت به صورت مصنوعی با ترفندها و در واقع اقدامات امنیتی موفق شده بود که قیمت ارز رو نگه داره، ولی با توجه به مسائلی که از ابتدای امسال پیش اومد روشن بود که نرخ ارز رشد میکنه و تغییر رئیس کل بانک مرکزی و وعده هایی هم که رئیس جدید بانک مرکزی داد مشخصا در واقع تأثیری بر بازار نداشت. بیشتر از یک هفته ماه عسل رئیس جدید بانک مرکزی دوام نیاورد و خب امروز ما شاهد رشد مجدد نرخ ارز در بازار ایران و البته سکه و طلا بودیم.
رئیس بانک مرکزی گفته که فضاسازی رسانه‌ای عامل بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران هستش. آیا شما با این نقطه نظر موافق هستید؟
نه خیر، من فکر میکنم یک نگاهی به تاریخ رشد نرخ ارز در این یک دهه اخیر نشون میده که همه رئیس کل‌های بانک مرکزی وقتی که در این شرایط قرار میگیرن از این عبارت استفاده میکنن. رئیس قبلی بانک مرکزی هم اعتقاد داشت که این بازی رسانه‌ای و در واقع یک فردی در ترکیه است که قیمت ارز رو بالا پایین میبره، ولی واقعیت امر اینه که قیمت ارز رو در بازار ایران نظام عرضه و تقاضا و شرایط بازار مشخص میکنه. اگر ما این صحبت رئیس کل بانک مرکزی رو بخوایم قبول بکنیم باید بپرسیم که چرا سکه امروز 24 میلیون تومان شده؟ چرا وضع بازارهای دیگه مشابه هست؟ آخه نمیشه که همه اینها فضاسازی رسانه‌ای باشه. یعنی امکان نداره با فضاسازی رسانه‌ای قیمت ارز 28 هزار تومان یک دفعه در طی کمتر از 8 ماه به 45 هزار تومان برسه، اونم در زمانی که تمام رسانه‌ها در دست دولت هست. باید از رئیس کل بانک مرکزی ما بپرسیم که اگر با فضاسازی رسانه‌ای میشود نرخ ارز رو از 28 هزار تومان به 45 هزار تومان رسوند، چرا شما با این همه رسانه موفق نمیشید که این رو حتی به 30 هزار تومان برگردونید؟ من فکر میکنم نه، رئیس کل بانک مرکزی واقعا در این مورد حرفی که زدن منطبق بر واقعیت نیست.
آمریکا برای جلوگیری از پولشویی و همینطور انتقال غیرقانونی دلار به کشورهای تحت تحریم مثل ایران محدودیت‌های شدیدتری رو درباره بانک‌های عراق وضع کرده. نقش این محدودیت‌ها به نظر شما در افزایش بهای ارز در ایران چقدره؟
زمانی که رئیس کل جدید بانک مرکزی اومد قیمت ارز در آستانه 45 هزار تومان بود. پیش‌بینی این بود که در بهمن ماه این قیمت به 50 هزار تومان میرسه. دولت تلاش کرد که با ایجاد شرایط امنیتی و وعده ارز دو نرخی این موضوع رو مدیریت بکنه، اما همزمان با مصوبه پارلمان اروپا در خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از یک طرف و شرایط جدیدی که خزانه‌داری دولت آمریکا برای بانک‌های عراقی وضع کرد که باید برای هر انتقال پولی قبل از اون در واقع تاییدیه بگیرن از بانک فدرال، شرایطی ایجاد شد که اون میزان نقل و انتقالات مالی که گفته میشد تا روزانه 280 میلیون دلار در بانک‌های عراقی انجام می‌شده، جلوی این نقل و انتقالات گرفته بشه. طبیعتاً بخشی از منابع مالی جمهوری اسلامی که از این طریق منتقل میشد به لحاظ ارزی متوقف شده. خب این بلافاصله تأثیر خودش رو در بازار نشون میده، اما دلیل اصلی آنچه که در بازار ایران ما شاهدش هستیم این موضوع هم به تنهایی نیست. این موضوع میتونه یک تسریع کننده ای بوده باشه، ولی دلایل کلیدی بسیاری وجود داره که محتمل بود رشد قیمت دلار حتی بسیار پیش از این در اقتصاد ایران.
دیدگاه داریوش معمار خبرنگار اقتصادی رو میشنیدید. ایران از خرید 24 فروند هواپیمای جنگی سوخو 35 از روسیه خبر داده. آن هم زمانی که کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که هواپیماهای بدون سرنشینش را در اختیار روسیه قرار می‌دهد تا در تهاجم به اوکراین از آن استفاده کند. محمد زرقامی در این باره با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در روسیه گفتگو کرد.
جمهوری اسلامی مایل به خرید جنگنده‌های روسی است. این جمله‌ای که خیلی از ماها طی سه دهه گذشته بارها و بارها شنیدیم. پس ابتدا باید توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی اساساً بعد از انقلاب بارها تلاش کرد که از روسیه نسل‌های مختلف جنگنده‌های سوخو یا میگه 31 رو خریداری بکنه، اما هیچ وقت موفق نبود. یعنی سال 1990 زمان آقای هاشمی سفارش خرید جنگنده های میگه 31 رو میده به روسیه، میخوره به موضوع فروپاشی شوروی. سال 92 دوباره تلاش میکنه زمان آقای یلسین، اما اون موقع آمریکایی ها روسیه رو منصرف میکنن. سال 2001 زمان آقای خاتمی باز جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این بار بیاد میگه 31 بخره، حتی با قیمت بالاتر، اما باز هم روسیه به درخواست آمریکا از فروش این خودداری میکنه. زمان آقای احمدی نژاد سال 2007 دوباره تلاش شکل گرفت برای سوخو 27 و سوخو 30، این بار هم موفق نبودن تا میرسه به سال 2016، یعنی زمانی که ایران این امید رو داره که حالا تحریم ها از او برداشته بشه و میاد سفری که وزیر دفاع وقت آقای روحانی، آقای دهقان داشته با آقای شویگو روی بحث توافقنامه دفاعی که امضا میکنن، خرید برنامه ریزی شده ای رو به ارزش 10 میلیارد دلار برای بعد از این تحریم ها انجام میدن و میشه این رو توی مثلا سفری که مدیر عامل سازمان صنایع هوایی داشتش به روسیه، یا سفری که مشخصا آقای باقری رئیس دادکل نیروهای مسلح سال 1400 داره، اینها رو جستجو بکنیم. ولی
یعنی الان به نظر میرسه پس موانعی که در گذشته بوده و چند بار تلاش جمهوری اسلامی که هر بار به بن‌بست رسیده، این بار به واسطه تحولاتی که اتفاق افتاده از جمله جنگ اوکراین میتونیم بگیم برطرف شده و احتمال در اختیار قرار گرفتن سوخو 35 از سوی ایران وجود داره؟
دقیقاً. میدونید من میخواستم به همین نکته برسم، یعنی وقتی که آقای رئیسی پارسال اومد به مسکو، همون موقع هم وقتی که تو کنفرانس خبری از آقای پسکوف پرسیدن که آیا روسیه میخواد سوخو 35 بده، او گفتش که کرملین نمیخواد در این باره اظهار نظر بکنه. فراموش نکنیم اون موقع هنوز این بحران اوکراین، منازعه روسیه و اوکراین آغاز نشده بود. و حالا چه اتفاقی میفته که این بار ما شاهد هستیم که خب این سخنده میان میاد؟ پس باید ابتدا توجه داشته باشیم که ایران که رفتار خودش رو در دشمنی با آمریکا عوض نکرده، اتفاقا این موضوعیه که به نظر میرسه روس‌ها میگن حالا که آمریکایی‌ها به منافع امنیتی ما مثلا در اروپا احترام نگذاشتن، ما هم به منافع امنیتی او در خاورمیانه توجه نمی‌کنیم، به دنبال این هستن که یک موازنه تهدید جدیدی رو در معماری امنیتی خودشون با کاخ سفید ایجاد بکنن.
ولی خب این تهدید نمی‌تونه به سمت خود روسیه هم متمایل بشه اگر چه جایی و در حال این توافق به نتایجی که جمهوری اسلامی نمیخواد نرسه، و از طرفی به هر حال میدونیم که روسیه با اسرائیل روابطی داشته، حالا شاید این روابط میزانی مثلا تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته باشه، یا حتی ترکیه
اینجا میتونه چند تا امتیاز مثبت برای روس‌ها داشته باشه. نشریه نظامی بلغارستانی توی دو ماه پیش اعلام کرد که این سوخوها همونایی که قرار بود مصر بگیره، اما به خاطر که آمریکایی‌ها گفتن از روسیه خریداری نکرد. خب حالا این اتفاقی که امروز داره میفته، اولا روسیه داره میگه که اگر آمریکا بخواد مشتری‌های من رو در واقع بگه که خریداری نکنن، من میتونم کسای دیگه‌ای رو جایگزین بکنم مثل خب جمهوری اسلامی. دو، میتونه از این به عنوان یک برگ برنده در مذاکراتی که بعداً در آتش بس هستش استفاده بکنه، یعنی بگه که شما در این موضوعات به تضمین‌های امنیتی من توجه بکنید، من هم در این موضوعات میتونم جمهوری اسلامی رو رفتارهاش رو مهار بکنم و ممانعت‌هایی رو برای او ایجاد بکنم. و سه، مهمتر از همه این که در رقابتی که بین جمهوری اسلامی با عربستان، با ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان وجود داره، یه بستر خیلی مناسبی برای اینکه روس‌ها از این استفاده بکنن و خب فروش سلامتی خودشون رو به حد اکثر برسونن. موضوعی که توی بحث ماهواره هم مثلا اومد برای جمهوری اسلامی ماهواره خیام تو کلاس تجاری رو ارسال کرد، از سمتی با ترکیه قرارداد برای ساخت بندر فضایی بسپش برای امسال با عربستان و امارات هم همکاری فضایی رو دنبال کرد، یا تو موضوع S-300 اومد به جمهوری اسلامی S-300 فروخت، با ترکیه S-400، حتی آقای پوتین به مزاح به سعودی‌ها هم پیشنهاد کرد که خب اونا که خریدن شما هم بیاین S-500 رو از ما خریداری بکنید.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.